ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار بمب‌نامه‌ای در مقر صندوق بین المللی پول در پاریس به زخمی شدن یک تن منجر شد. تیراندازی در مدرسه جر جنوب فرانسه 8 زخمی بر جای گذاشت. آنگلا مرکل با ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار خواهد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. انفجار یک بمب نامه‌ای دستساز امروز در مقر صندوق بین المللی پول در پاریس به مجروح شدن یک کارمند زن این نهاد منجر شد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه گفت برای یافتن عامل این اقدام تمام تلاش‌های لازم به عمل خواهد آمد. همزمان یک گروه چریکی یونانی مسئولیت فرستادن یک بمب نامه‌ای در روز چهارشنبه برای وزیر دارایی آلمان را بر عهده گرفت، ولی فرستادن بمب به صندوق بین المللی پول را تا به حال کسی بر عهده نگرفته است. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر گراس در جنوب آن کشور 8 زخمی بر جای گذاشته است. به دنبال این تیراندازی که بعد از ظهر امروز رخ داد، هشدار تروریستی در فرانسه اعلام شد، ولی گزارش‌های بعدی حاکی است که این واقعه اقدامی تروریستی نبوده است. به گزارش رویترز، به دنبال این تیراندازی یک دانش آموز 17 ساله مجهز به یک تفنگ، دو سلاح کمری و دو نارنجک بازداشت شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که ظاهراً یک دانش آموز دیگر نیز در این تیراندازی نقش داشته ولی گریخته است. یک منبع گفته است که این دو به سوی رئیس مدرسه تیراندازی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کمتر از دو ماه دیگر در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. پوتین امروز در جریان دیدار با رئیس ایالت باواریای آلمان گفت که دوم ماه می 12 اردیبهشت با آنگلا مرکل دیدار می‌کند. به دنبال تصمیم روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاکش، اتحادیه اروما تحریماتی علیه آن کشور اعمال کرد که باعث سردی روابط اتحادیه اروپا با روسیه شد. آنگلا مرکل قرار است روز جمعه فردا نیز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند. به گزارش رسانه‌های خبری، مراد سقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، ناشر و مدیر مسئول مجله گفتگو، روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شده است. هنوز روشن نیست که او توسط چه ارگانی و به چه دلیلی بازداشت شده است. مراد سقفی مدیریت سازمان غیر دولتی در شهر را نیز بر عهده دارد. به گزارش وبسایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، او در هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و نشست‌هایی در مورد مدیریت شهری و نقش شوراها برگزار کرده بود. بعد از هنگامه شهیدی عضو حزب اعتماد ملی، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و 12 مدیر کانال تلگرامی اصلاح طلب، بازداشت مراد سقفی جدیدترین مورد از برخورد با فعالان مدنی و سیاسی در روزهای اخیر محسوب می شود. دادستان عمومی و انقلاب در شهر مشهد 80 تن از افرادی را که در مراسم چهارشنبه سوری بازداشت شده بودند به جاروکشی در خیابانهای شهر محکوم کرده است. به موجب حکم مذکور، این افراد در سالهای آینده هم یک روز قبل از چهارشنبه پایان سال به دادسرا احضار و تا پایان مراسم چهارشنبه سوری بازداشت خواهند بود. معاون دادستان عمومی و انقلاب در مشهد هادی شریعت به خبرگزاری ایرنا گفت این حکم با هدف آگاهی افراد از خسارات چهارشنبه سوری صادر شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران در اینجا مصاحبه‌ای مخصوص با یک کارشناس در مورد آتیه مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا.
توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه می‌کند. در مصاحبه پیش رو من هانا کاویانی با مایکل سینگ گفتگو کردم. آقای سینگ که مدیر انستیتوی واشنگتن است، پیشتر مدیر ارشد امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا بوده. او همچنین از مشاوران ارشد میترامنی نامزد جمهوری‌خواه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 بود. مایکل سینگ در روزهای اخیر در یک تحقیق با نام بازداشتن ایران، پیشنهاداتی را به دولت جدید آمریکا درباره سیاست‌گذاری در مورد ایران منتشر کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سینگ، این مصاحبه رو میخوام از یکی از مواردی که در پیشنهاداتتون به دولت تازه آمریکا در قبال ایران نوشتید شروع کنم. شما نوشتید که استراتژی بازدارندگی آمریکا در قبال ایران باید به گونه‌ای باشه که تهران بدونه به چالش کشیدن منافع آمریکا هزینه داره و در این حال بدونه که بازی بر مبنای قواعد چه در منطقه و چه در سطح بین‌المللی برای تهران منفعت خواهد داشت. بخش هزینه روشنه، اما میخوام بدونم منظورتون از قواعد بازی و منافع چی میتونه باشه؟
اگر با یک نمونه بگویم، مثلا آمریکا به همراه متحدان بین‌المللی‌اش در گروه 5 به علاوه 1 به یک توافق اتمی با ایران دست پیدا کردند. ما گفتگوی پویا در آمریکا داشتیم درباره اینکه آیا این توافقی خوب بود یا به اندازه کافی قوی یا محدود کننده بود یا نه. اما به نظرم گفتمان فعالی در میان تحلیلگران درباره این اصل کلی وجود ندارد که اگر ایران بخواهد واقعاً هر گونه آمالی را در راستای دستیابی به سلاح اتمی کنار بگذارد و محدودیت‌ها و بازرسی‌ها از برنامه اتمی‌اش را بپذیرد، ما باید آماده این باشیم که تحریم‌هایی را رفع کنیم. به نظرم این یک نمونه خوب است که نشان می‌دهد ایران می‌تواند در قبال اقدامات و سیاست‌های سازنده نفع ببرد. ما فقط به صرف تحریم یا به خاطر اینکه ایران را دوست نداریم تحریم نمی کنیم، بلکه به خاطر اقدامات مشخصی این کار را می کنیم و اگر این اقدامات متوقف شود، ما هم آماده ایم تحریم ها را رفع کنیم.
در مقاله شما بخش مهمی به این توافق اتمی اشاره کردید. در میان پیشنهاداتتون به یک زمان پایان برای توافق اشاره می‌کنید و پیشنهاد می‌کنید که آمریکا تلاش کنه با متحدانش محدودیت‌ها بر برنامه اتمی ایران ادامه پیدا کنه. آن سوی یک چنین مذاکره‌ای باید یک انگیزه‌ای برای ایران ایجاد بشه. به نظرتون این انگیزه چی می‌تونه باشه؟
به نظرم آنچه ایران باید بپذیرد این است که در غرب، اروپا و حتی در آسیا این تصور وجود دارد که ایران در تلاش برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است. حتی اگر نخواهد به سلاح دستیابد، همین که این توانایی را داشته باشد عامل بی‌ثبات کننده برای خاورمیانه است و انگیزه ای را برای همسایگان ایران به وجود می‌آورد که به چنین توانایی دست پیدا کنند. از آنجا که ایالات متحده و بقیه خواستار ثبات در این منطقه هستند و بی‌ثباتی در این منطقه در اروپا و بقیه جاها اثر دارد، ما نمی‌توانیم اقدامات بی‌ثبات کننده را بپذیریم. از همین رو آنچه که ما می‌خواهیم این است که محدودیت‌ها و الزامات اعمال شده بر برنامه هسته‌ای ایران گسترش یابد و تمدید شود. و نفع ایران در قبال این موضوع جلوگیری از بحران و تنشی است که در 10 یا 20 سال گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران شاهد بودیم. همچنین این منجر به ادامه تجارت با ایران و بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و اقتصاد جهانی می شود.
ما در زمانی داریم صحبت می‌کنیم که قدم اول در این زمینه برداشته شده، توافق به دست اومده و بیش از یک ساله که اجرا میشه. به نظرتون آیا انتظارات ایران از مثلا این منفعت اقتصادی برآورده شده؟
Well, I think that the nuclear deal removed obstacles
خب به نظرم این توافق موانع رو از سر راه ایران برداشت. موانع رشد اقتصادی در ایران و پیشرفت رابطه با همسایگان و سایر کشورها رو برداشت. اما این تحریم‌ها تنها مانع نبودند. به نظرم اگر ایران واقعا می‌خواهد از این توافق نفع ببرد، باید اصلاحاتی را در خود کشور هم انجام دهد، مثلا اصلاح ساختار اقتصادی، و همچنین باید رفتارش را در قبال همسایگانش در منطقه تغییر دهد، و با چنین اقداماتی میتواند نفع حداکثری را از این توافق به دست آورد.
در بخش دیگری از مقالتون درباره سیاست‌های دولت تازه در قبال ایران و در چارچوب توافق به موضوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره می‌کنید و می‌نویسید که آژانس باید ترغیب بشه جزئیات بیشتری رو در گزارش‌های عمومی خود منتشر کنه. سوالم اینه که به نظرتون چرا این جزئیات بیشتر برای عموم می‌تونه به تایید برنامه ایران کمک کنه؟ Here in the West there's a lot of
skepticism, there's a lot of suspicion. اینجا در غرب شک و تردید زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران و نیت واقعی ایران وجود دارد. خب ایران مدعی است که هیچ قصدی برای ساخت سلاح اتمی یا قدم در راه رسیدن به توانایی تولید سلاح ندارد. به نظرم برای اینکه به این شک و تردیدها پایان داده شود و اعتماد سازی شود، باید شفافیت وجود داشته باشد و بسیار با جزئیات به این پرداخته شود که دقیقاً در برنامه هسته‌ای ایران چه می‌گذرد. به نظرم این به نفع هر کسی در غرب است که نمی‌خواهد شاهد یک بحران هسته‌ای با ایران باشد، و صادقانه بگویم این به نفع دولت و ملت ایران هم خواهد بود.
اما شما از آژانسی صحبت می‌کنید که به عنوان مثال یک شورای حکام داره با اعضای از جمله آمریکا، و این شورا گزارش‌ها و جزئیاتی دریافت می‌کنه و می‌تونه از دامنه برنامه ایران مطلع باشه. چه الزامی داره که افکار عمومی از این جزئیات باخبر باشن؟ اینکه مثلا دولت آمریکا در این زمینه مطلع باشه کافی نیست؟
به نظرم چون در غرب دموکراسی است و ما بیش از یک نهاد حکومتی داریم و تفکیک قوا وجود دارد. در آمریکا کنگره‌ای داریم که بسیار در زمینه سیاست‌های ایران، خصوصاً در زمینه تحریم‌ها فعال است. به نظرم مهم است که این اطلاعات عمومی باشد که تحلیلگران مستقل بتوانند آن را قضاوت کنند، چرا که عادت ما این است که تنها به گفته دولتمان اکتفا نکنیم و خود اطلاعات را ببینیم و بررسی کنیم. اگر کار خلاف و نامشروعی انجام نمی شود، هم ایران، هم آمریکا و هم سایر طرف‌های توافق باید از قضاوت کردن تحلیلگران مستقل راضی باشند که آن اعتمادی که لازم است ساخته شود.
ایران میگه این اسرار مثلا اسرار دفاعی کشوره و به دلیل اجرای تعهداتش برای نظارت آژانس و اجرای پروتکل الحاقی و پادمان این اطلاعات رو به آژانس میده، اما نمیخواد همه دنیا از اون اطلاع داشته باشن.
اگر برنامه هسته‌ای ایران واقعا ماهیت غیر نظامی دارد و آنطور که دولت میگوید متمرکز بر تولید برق و استفاده از ایزوتوپ‌های پزشکی است، آن وقت دیگر لو رفتن اسرار دفاعی و سیاسی موضوعیت ندارد. در این حال من فکر می‌کنم که باید اولویت‌ها در نظر گرفته شود. در یک دنیای ایدئال ما به راحتی به آژانس و دولت ایران اطمینان می‌کردیم، اما با توجه به تاریخچه این موضوع این اعتماد خدشه‌دار شده، و فکر می‌کنم هر چه پیشتر می‌رویم، مهمتر از اینکه یک اطلاعات محرمانه را حفظ کنیم، باید از ثبات توافق، ثبات رابطه ایران با غرب و ادامه حیات توافق مطمئن شویم. به نظرم اینها باید ارجحیت داشته باشند و امیدوارم ایرانی ها هم این را ببینند.
یعنی شما میگید هم موضوع اعتماد به ایران و هم آژانس در سطح مناسبی نیست؟
دقیقاً همینطور است. این آشکار است که ایران در گذشته درباره برنامه هسته‌ای‌اش صادق نبوده و ما به این توافق با میزانی از تردید دست یافتیم. درباره آژانس این گونه است که درباره نیت آژانس اعتماد وجود دارد، اما این هم می‌دانیم که در گذشته آژانس برخی جزئیات را ندیده، مثلا در مورد کره شمالی یا برنامه اتمی سایر کشورها. از همین رو هم مهم است که به غیر از آژانس متخصصان مستقلی هم باشند که این اطلاعات را بررسی کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.